بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق السادس فی ذکر ما قاله الفیلسوف الاکرم، یعنی صاحب اصول الجیا که به نظر ایشون ارسطوئه، فی باب صور المفارقه تأییدن، یعنی به عنوان تأیید استادش، و تحقیرن به عنوان آنچه که خودش قبول داره. می فرماد که مشهور بین جمهور فلاسفه اینه که ارسطو مخالف با مثل افلاطونی است، در حالی که اگر ما به کتاب اصول جیا مراجعه کنیم میبینیم ایشون این مطلب رو اثبات کرده و در اونجا ادعا هم داره، نه تنها منکر نیست بلکه مدعی است. و اما درسته در بعضی نوشته های دیگرش این مثل رو رد کرده، اون رد بر ظاهر کلمات قائلین به مثل وارد میشه، باطن کلمات رو ایشون قبول داره، در اصولیتی ها طبق باطن اعتراف کرده، ظاهر کلمات اونها که ظاهر رمزی پیش ایشون مشکل داشته در نوشته های دیگرش رد کرده. خب البته ظاهرن همونطور که توجه داری، چون اصولیتی ها مال کس دیگه بوده، ارسطو همه جا رد کننده در نوشته های دیگرش، یعنی چون اصولیتی ها که مال ایشون نیست، در کل نوشته هاش مثال رد کرده. بنابراین آنچه که مشهور بین فلاسفه است که ارسطو مخالفه، حرف درستیه. اما مصنف چون اصولیتی ها رو از ارسطو میدونسته، با بقیه نوشته های ایشون مطابقت میکنه، میبینه در بعضی نوشته ها رد شده، در بعضی نوشته ها اثبات شده. میگه اونی که اثبات کرده نظرش به باطن و حقیقت مثل بوده و باطن عبارت دیگران رو، اونچه که مرادشون بوده، ملاحظه کرده و دیده درست قبول کرده. اما در واقع نوشته ها به ظاهر عبارت دیگران توجه کرده، دیده ظاهر نادرست رد کرده. پس یک بار توجه به باطن عبارت داشته و دیده باطن عبارت مطلب درستی میگن قبول کرده، یه بار توجه به ظاهر عبارت داشته، دیده ظاهر عبارت ناسازگار با واقعیت رد کرده. ایشون در وقتی که میخواد بیان کنه، یعنی مصنف، که همه ارسطو رو، جمهور ارسطو رو مخالف افلاطون میدیدند، به کلام فارابی اشاره میکنه که فارابی در کتاب و مقاله‌ای که به نام الجمع بین رأیین معروفه، در اونجا خواسته بین رأی افلاطون و ارسطو جمع کنه، مخالفت رو بین هما ثابت دیده که خواسته جمع کنه. اگر به اصولیتی ها مراجعه میکرد، متوجه میشد که احتیاج به جمع کردن نیست، ولی به اصولیتی ها مراجعه نکرده و فکر کرده این دوتا با هم مخالفند و شروع کرده به جمع بین این دو رأی. اون وقت نحوه جمعش هم همون صورتی که قبلا گفتیم، گفته که منظور افلاطون از این صور مثالیه همون صور مرتسمه در ذات واجب تعالی است، همونی که ارسطو هم معتقده. پس هر دوشون یه چیز میگن، هر دو میگن صور علمیه و صور عقلیه. افلاطون چون توضیحی نداده، به نظر میرسه که این صور مستقلن. ارسطو توضیح داده که این صور مستقل نیستن، قائل به ذات خدا، علم خدا به حساب میان. استقلال رو ارسطو گرفته از اونها، ولی افلاطون توضیح نداده. این توضیح ندادن دلیل بر این نیست که ایشون ذوات رو مستقل میدیده. صور مستقل نیستند، بلکه متکی به ذات واجبند. از آنچه که افلاطون گفته، ارسطو هم گفته، و بالعکس بینشون اختلافی نیست. خب ما جمع فارابی رو قبلا گفتیم و قبول نکردیم، ولی میخوام الان بگیم احتیاج به این جمع نیست، چون بین این دو بزرگوار اصلا اختلافی وجود نداره، هر دو قائل به مثلند. مثل یعنی موجودات عقلی مستقل، نه اون صور معتصمه. صور معتصمه بحث دیگری است. اینا هر دو قائل به مثل افلاطونی هستند و مخالفتی بین هما نیست که احتیاج به جمع کردن داشته باشه. شاهد بر اینکه این دو تا با هم موافقن و ارسطو هم طرفدار مثله، سلام علیکم، شاهدش کلماتی است که از ارسطو نقل شده، که ظرف سه صفحه پر کلمات ایشون نقل میشه، که تماما تکرار همین مدعاست. یه بار در مورد زمین، یه بار در مورد کوکب، یه بار در مورد نبات، یه بار در مورد حیوان، یه بار در مورد آب. بالاخره عبارت ها تکراریه. خیلی ما امروز مطلبی نداریم. هرچی که هست گفته شده، منتها عبارت ها فقط یه خورده عبارت هاشون سخت نیست. بنابراین خیلی امروز خارج گفتن دیگه نداریم. المشهور عند الجمهور این است که رأی فیلسوف، فیلسوف یعنی ارسطو، مخالف با رأی دو استادش هست، استاد مباشرش که افلاطونه و استاد با واسطش که سقراطه و استاد و آغازاد سیمون. اگر آغازاد سیمون را هم جز استادها حساب کنیم که حتما هست، باید استادیه بخونیم که مثلا اساتیدهی بشه، ولی شاید هم استادیه باشه، یعنی افلاطون و سقراط. اون وقت آغازاد سیمون رو عطف نگیریم بر سقراط و افلاطون، عطف بگیریم بر استادیه. رأی استادیه افلاطون و سقراط و رأی آغازاد سیمون، و این شاید بهتر باشه، چون استادیه نداریم. اساتید گفته میشه، استادین گفته نمیشه، استادین گفته میشه، استادین نه. پس بهتر اینه که آغازاد سیمون عطف باشه بر استادیه و آغازاد سیمون و غیره. مخالف است با رأی اینها در اثبات مصول عقلیه. حتی یعنی این شهرت چنان است، حتی یعنی این شهرت مخالفت داشتن ارسطو چنان است که فارابی رو وادار به جمع کردن کرده. فارابی مخالفت رو دیده که خودش رو ملزم دیده جمع کنه. اگر مخالفتی نبود جمع نمی‌کرد، در حالی که ما بعدا خواهیم گفت مخالفتی نیست و احتیاج به جمع نیست. این شهرت اینقدر هست که لما اراد شیخ ابو نصر الفارابی که جمع کند بین رأیین، در اون مقاله مشهورش که به نام الجمع بین رأیین معروف شده، چون تصمیم جمع گرفت این چنین کرد: اول المصول الى ما فی علم الله من الصور القائمه بذاته. تعویل بود مصول رو، مصول افلاطونی رو تعویل بود، یعنی نظر افلاطون رو توجیه کرد که با نظر ارسطو جور در بیاد. مصول رو تعبیر برد به مافی علم الله من از صور القائمت به ذاته. یعنی صور محتسم قائم به ذاتهی تعالی، نه القائمت به ذاتها که ظاهر عبارت افلاطونه. ظاهر عبارت افلاطون اینه که مسل صور عقلیه قائم به ذاته ها هستن، یعنی قائم به ذات خودشون هستن، یعنی جوهر مستقل هستن. فارابی این مسل رو تعبیر برده به صور مرتسمه عقلیه قائم به ذاتهی تعالی، نه قائم به ذاته ها، قائم به ذاتهی. به این ترتیب با صور مرتسمه که افلاطون گفته یکی میشه، همون علم واجب تعالی میشه. وقت بینشون دیگه اختلافی نیست. و چند نه این فارابی و غیر فارابی که شیخ رئیس و من وافقه هما لم یقدرو علا تصحیح القول بها، یعنی به المصول از طریق برهان یا از طریق کشف. بل برهان اول کشف متعلق به تصحیح، نتونستن از راه برهان یا از راه کشف قول به مصول رو تصحیح کنن، چون نه برهانی اقامه شد برش پیششون، نه خودشون رفتن اون عالم رو کشف کردن، ناچار شدن که انکار کنن. ولم ینظروا ایذن الی کتاب اصولوجیا که للمعلم الاول است، تا بدانن که چگونه بین ارسطو و بین دو معلمش اتفاق هست. اصلا بینشون اختلاف نیست که احتیاج به جمع باشه، بینشون اتفاقه. و الا یعنی اگر مراجعه می کردن، الا رو توجه کنید، و الا یعنی اگه مراجعه میکردن به اصولوجیا دیگه اصلا اختلافی نمیدیدن که احتیاج به جمع باشه. فکلمات فیلسوف در اصولوجیا ناس و صریح هست بر این که صور مجرده قائمه به ذواتها لا فی محل در خارج وجود دارد. صور مجرده قائمه به ذواتها، نه قائمه به ذاتهی تعالی، قائمه به ذواتها لا فی محلن، یعنی موجودات مجرد که خودشون قائم به خودشونن و در محل نیستن، متکی به چیزی و وسط چیزی قرار داده نمیشن. خود کلمات ارسطو در اصولوجیا صریح در این مطلبه. پس اگر مراجعه میکردن اصلا جمع اختلافی نمیدیدن که احتیاج به جمع داشته باشن. خب کنه او کسی سوال میکنه اگر ارسطو موافق با افلاطونه در کتب دیگرش ما میبینیم رد کرده این قول رو. رد چطوری توجیه میکنید؟ ایشون میفرماد رد قول افلاطون یا افلاطونی ها بر ظاهر قول اونها، یعنی عباراتشون از نظر ظاهر مهم خلاف بوده چون رمز بوده، کنایه بوده، ایشون معنای حقیقی و معنای حقیقی همین لفظ رو رعایت ملاحظه کرده اشکال کرده. اگر معنای کنایی رو که اشاره به همون باطن عبارته و اشاره به مثل افلاطونی است ملاحظه میکرد رد نمیکرد، همونطور که در اصولوجیه ملاحظه کرده و رد کرد نشده. اما در باقی نوشته ها به ظاهر این عبارت ها به معنای حقیقیشون نه معنای کناییشون به معنای حقیقیشون مراجعه کردی دیده معنای حقیقی با واقع نمیشده رد کرد. و هم رد الذی یوجد فی کلام ارسطو علی العوائل بر قدما فهو این رد بر مظاهر مذهب میشد بر ظاهر بهتر باشه. ظاهر داری شما عبارت علی ظاهر ظاهر درست است. علا ظاهر مذهبیم بناهن بر عادت عوائل در این که رموز به کار می بردن و تجوزات به کار می بردن خصوصا در آن مطالبی که سع و فهمه و دقت مسلکه فهمش سخت بود و راهش باریک بود سعی می کردن که رمز به کار ببرن. خب اونا رمز گفتن، ظاهر عبارتشون مقصود نبوده، باطن عبارت مقصود بوده. چون ارسطو به باطن توجه نکرده در این نوشته های دیگرش ظاهر رو مد نظر قرار داده بر ظاهر اشکال کرده. حالا دیگه عبارت ها بعدن عبارت های خود ارسطو در اصولوجیا که همه رو اونجایی که لازم باشه از خارج تیکه تیکه عرض میکنم، اونجایی که لازم نیست از اون میخونم. قال فی المیمر رابع منه، یعنی من اصولوجیا، میمر اسم عنوان باب های این کتابه. ان من وراء هذا العالم سماء و ارض و بحر و حیوان و نبات و ناس که همه سماویونند. وراء هذا العالم یعنی این عالم ماده، ما فوق این عالم ماده این موجودات هست که همه سماویونند. سماویون یعنی موجودات فوق ارضی، مادی نیستن، عنصری نیستن، مثالی نیستن، بلکه عقلی هستند. و کل من فی هذا العالم سماویون. این فی هذا العالم رو توجه کنید یعنی چی؟ کل من فی هذا العالم سماویون، دو جور میتونید معناش کنید. هر چه که در این عالم ماده است در اون عالم سماوی است، که یه چیزی اینجا محسوف بگیریم، آن چه که در این عالم ماده موجود است اونجا سماوی است. اون وقت ولیسه اون آشه شیء ارضی، اون البته در اون بالا دیگه شیء ارضی نداریم، هر چی هست اونجا سماوی است. یه معنی که کل من فی هذا العالم وقتی اونجا میره سماوی است. یکی دیگه نه، هذا العالم رو اشاره بگیریم به خود همون عالم عقل، چون ایشون گفته ما وراء این عالم ماده سماء و ارض و بحر و کذا سماویون، یعنی بحث رو برده تو عالم عقل. وقتی بحث رفته تو عالم عقل، حالا در به همین مورد بحثش اشاره میکنه، کل من فی هذا العالم یعنی همین عالمی که الان مورد بحث ما قرار گرفته که همه موجوداتش سماویان، که الان گفتیم همه موجودات سماویان، هر چی که در این عالم هست یعنی در این عالم عقل سماویان. پس هذا العالم بنابر توجیه دوم دیگه اشاره به عالم ما یعنی عالم ماده نمیکنه، اشاره داره به اون عالم مورد بحث ایشون که همون عالم عقله. هذا العالم که گفته از این باب که الان داره درش بحث میکنه، لذا عالم نزدیک میبینتش، هناشه نمیگه. بعد دوباره ولیس هناشه که میگه دیگه میره تو همون نظر به واقع عالم که جاش هنا نیست، هناشه هست، هناشه یعنی اولو به درجه داره. و قال فیه ایزن، باز در همون میمن رابه گفته ان الانسان الحسی انما هو سنم للانسان العقلی، سنم و بود و مجسمه و تنزل همون انسان عقلی است و انسان عقلی هم روحانی است. خب حالا دست و پا داره این انسان عقلی؟ میفرماد بله همه چی داره، دست داره، پا داره، چشم داره، ولی فکر نکنی که دست و پاش مثل دست و پای ما جداست، چشمش از محل سمعش جداست، این چنین نیست، تمام او جمعه، مثل ملکه اجتهاد میمونه چون عقلیه. یعنی قدرت بر راه رفتن داره، قدرت بر گرفتن داره، قدرت بر دیدن داره، قدرت بر شنیدن داره. همه این قدرت هم یه جا جمعه، نه قدرت شنیدنش تو گوشش باشه، قدرت دیدنش تو چشمش باشه، قدرت راه رفتن تو پاش باشه، قدرت بخش بدش و عقصش در دستش باشه. اینطور نیست، اعضاش جدای از هم نیستن، اصلا اعضا نداره، قواش جدای هم نیست از هم نیستن، اصلا قوا نداره، یه قوه بیشتر نیست، یه موجود عقلیست که همه این کارا رو انجام میده با وحدتش. از توجه میکنید دارید معرفی میکنید که او چجوریست. نباید فکر کنید که انسان عقلی یه انسانیست دارای چنین هیکلی، هیکل کلی داره که با همه هیکلا سازگاره. نه، اصلا هیکل نداره، اصلا دست و پای مادی نداره، ولی همه کارهایی رو که ما با دست و پا و سر و صورت و چشم و این انجام میدیم اونم انجام میدیم با همون وحدتی که داره. مثل ملکه اجتهاد نمیشه، در ملکه اجتهاد نمیشه گفت با مرکب سیاه نوشته شده یا مرکب قرمز نوشته شده، ولی وقتی همین تنزل میکنی رو کاغذ میگن با چی نوشته شده، دو رنگه چاپ کرده یا یه رنگه چاپ کرده. اینا دیگه مال این پایینه، به بالا که میگه مثلا بحث چاپ نیست، بحث رنگ نیست، همه با هم یکیه. دیگه گفته نمیشه این مسئله ای که در اینجا مسئله هزار و چنده، اونجا مسئله چندم قرار میگیره. اونجا در ملکه اجتهاد مسائل با هم جدا نیستن که بگیم مسئله چندمه، همه با همه. اینجا هم همچنینه، یعنی همه این قوای که ما داریم، همه این اعضایی که ما داریم برای او هست، منتها نه که به صورت عضو باشه، نه به صورت قوه باشه و نه با هم جدا باشه، همه با هم جمع. ولی انسان العقلی روحانیون و جمعی و اعضایش هم روحانیتون، لیس موضع العین غیر موضع الیت، محل چشمش و محل دستش فرق نمی کنه. ولا مواضع الاعضای کلها مختلف، جای اعضایش مختلف نیست، لکنها یعنی بلکه همه اعضا، همه قوا، کلها فی موضع واحد. اصلا موضع نداره، ما اگر میگیم موضع واحد برای ترسیم بحثه، ولی اونجا اصلا موضعی نیست، همه در یه جا جمع. وقال فلمین الستامن، گفته که این آتشی که در این دنیا میبینی این آتش زنده نیست، ولی یه آتشی در یه جا دیگه در عالم دیگه داریم که اون زنده است. بعد میگه بر فرضم که آتش اینجا زنده باشه، بدون که آتش اونجا هم زنده است، حیاتش هم قوی تر از حیات اینه، چون تازه او به این حیات میده، بنابراین او باید از این قوی تر باشه. پس توجه کردیم که بازم در مورد آتش قائل است که آتشی که در اینجا حی، آتش در اونجا حیات قوی تر داره. پس آتشی در عالم عقل قائله که رب النوع این آتشه، و میگه او حیات رو به این آتش افاده میکنه. بعد میگه کز القول در هوا و غیر هوا، یعنی این بحث رو در آتش پیاده کردیم، فکر نکنه انحصار به آتش داره، در همه موجودات طبیعی همین حکمه. ان الشیء الذی یفعل الناریه، چیزی که ناریت این دنیا رو ایجاد میکنه، این نماهی حیات و ما ناریتون، یه وجود زنده است که او هم سنخش سنخ ناریته، ماهیتش ماهیت ناریته. اونی که ناریت دنیا به وسیله او تدبیر میشه حیاتی است، یعنی موجود زنده است که ماهیت ناری داره و در عالم عقل زندگی میکنه، و اون نار عقلی ان نار الحق هست، او در حقیقت ناره، او حق است و سزاوار است که نار نامیده میشه. اگر او رو نار بنامی این دیگه نار نیست، و اگر اینو نار مینامی او رو به حق به حقیقت نار بگو، به طریق اولا نار بگو. و هی نار الحق، حق رو معنا کردم یعنی چی؟ یعنی حقیقت نار اونه، این دیگه حقیقت نیست، رقیقه است، تنزل پیدا کرده، قبلا گفتیم با 70 آب شسته شده است. وحیان نارو حقه، فن نارو ازن التي فوق هذه النار في العالم الاعلى هي احراب ان يكون نارا، ناری که فوق این نار است و در عالم اعلا جاش هست مناسب تر است که نار باشد. اگر این نار دنیایی رو نار میگی، او به طریق اولا باید نار باشه که او ناریت اینو داره تامین میکنه، او به طریق اولا باید حی باشه چون او حیات اینو داره تامین میکنه. فَإِنْ كَانَتْ نَارًا حَقًا فَلَا مَحَالَ أَنَّهَا حَيَّةٌ، اگر حقیقت ناره باید حیم باشه، چون حقیقت هر شی زنده است، وقتی تنزل میکنه در اون تنزلات بعدش ضعیف میشه تا تقریبا مرده به نظر میرسه، مرده هم نیست، مرده به نظر میرسه. هیچ موجود مرده ما در جهان نداریم، حتی خاک هم زنده است. رضا در قیامت شهادت میده پیش ما مرده به نظر میرسه. فاین کانت نارن حقن، اگر این نار در اون عالم بالا نار حقه، سلام حال حیم باید باشه و حیاتش تازه ارفع و اشرف است من حیات هاده ناری که در دنیاست. لأن هاده ناری که در دنیا سنمون لتلکن نار، سنم اوست، بوت اوست، یعنی مجسمه اوست. مجسمه بیروحه، انسان باروح رو وقتی مجسمش میکنن میشه بیروح. پس این نار بیروح اونه و اون روح اینه، بنابراین اون باید زنده باشه. فقط با نوسته که ناری که در عالم علاست هیه حیتون، و همون حیاتی که هنه تلکل حیات، یعنی حیاتی که برای اون نار بالایی هست، برای اون نار عقلی هست، هیل قیمت و بالحیات علا هازه نار، او اقامه کننده حیات بر این نار دنیایی است. یعنی او هست که ناریت رو به این نار دنیایی میده و حیات مناسب عالم ماده رو هم بر این نار دنیایی افاده میکنه. اگر این چنینه پس خودش باید نار باشد به طریق اولا، حی باشد به طریق اولا، چون تأمین کننده نار و حیات، ناریت و حیات این دنیایی هست. و اهل هذه الصفه یکون الماء و الهواء، آب و هوا همین وضع دارن. این بحثی کردیم اختصاص به آتش نداره، در غیر این هم هست. فإنهما هناك حیان، آب و هوا هم هناك حیان، یعنی در اونجا حیان. اینجا عبارت ما داره کلاهما، فکر میکنم کماهما باشه. شما چی دارید؟ کلاهما داری؟ جور در نمیاد. معنا میکنیم کلاهما را، کلاهما فی هذا العالم، آب و هوا هر دو در این عالم هستن. خب این گفتن نداشت که کلاهما فی هذا العالم، که گفتن نداشت. ما میدیم بله؟ کماهما داری؟ خدای کما هما درسته، کما هما حیان، این درسته، کما باید باشه. کما هما فی هذا العالم، فإنهما هناك حیان، یعنی آب و هوا در اونجا حیند. کما هما فی هذا العالم، یعنی کما هما حیان فی هذا العالم، همونطور که در این دنیا حیان در اون دنیا هم حیان. وقت استثناء درست میشه، الا انهما فی ذلک العالم اکثر حیات هست. اگه کما باشه همه چی جور در میاد. خب نسخان که کما بود دیگه درسته، یعنی همونطور که اینجا حیان اونجا هم حیان، منتها حیات اونجا بالاتر از این حیات اینجا. الا انهما یعنی آب و هوایی که فی ذلک العالم در عالم عقلن اکثر حیاتن هستن از آب و هوایی که در این عالم هست. هر دو رو قبول داره که حیان، هم این عالم رو هم اون عالم رو. اونتا میگه مافی ذلک العالم حیاتش اکثر است از مافی هذا العالم. چرا حیاتش اکثره؟ لأن تلکه اونی که در اون عالم هست هیلتی تفیز و علا حاضینه الحیات، اونی که در اون عالم هست افاظه می کند علا حاضینه بر این دوتا، یعنی هوا با هوای دنیایی، الحیات. الحیات مشاره لی حاضینه نیست، مفعول تفیز و تفیز و علا حاضینه حیات را، یعنی حیات را او به این دوتا می دهد، اون موجود اونجایی. عبارت توجه کنید، لأن تلکه هی التی تفیض علی هذین الحیات، نگفته تلکما، نگفته اون دوتایی که در عالم اعلا هستن، آب و هوایی که در عالم اعلا هستن تفیضان علی هذین الحیات را، در حالی که آب و هوا ما گفتیم دوتا، آب و هوا اونجا موجودن، اینجا موجوده. این اشاره به یه دقتی داره که مصنفم قبلا گفت، خود ایشون هم در یه صفحه بعد میگه که هرچی که در اونجاست تمام ربون ارباب انواعی که در اونجا واحدن. قبلا مصنف گفت عقول تماما واحدن به اعتبار تعدد افعالشون متعدد میشن، اونجا هم تمام ربونها یکی هستن به اعتبار این که این داره اداره میکند هوا رو میشه هوا، به اعتبار این که داره اداره میکنه آب رو میشه آب، به اعتبار این که اداره میکنه آتش رو میشه آتش. پس اونجا تلکه هست، نه تلکما یا تلکم، یکی بیشتر نیست. تلکه یعنی حیات، تلکه اشاره داره به حیات، اونجا یه حیاته، نه چندین حیات باشه، یه حیاته که اگر تنزلش دادید اینجا میشه چند تا، اینجا میشه چند تا، اونجا همش یکیه. به لحاظ تدبیرهای مختلفی که داره مختلف حساب میاد. ما که میگیم هر موجودی یه رب نداره، نه اینکه مثلا اونجا چند تا عقله، نه یه عقله که چون تدبیر میکنه انسان رو میشه مدبر انسان، چون واقع میشه رب نو انسان، چون تدبیر میکنه هوا رو میشه مدبر هوا و رب نو هوا محاکسا. پس تعداد به تعداد تدبیرات، تعدد اون عقل به تعدد تدبیرات، نه به تعدد ذاتش، ذات متعدد نداره. این همونی که در اقول طولی هم گفتیم هیچی عقل فعال سنس اینا نیست، عقل فعال ماهیتش و ماهیت این موجودات اون یه عقله. اولا کسانی که عقل فعال رو قبول دارن که اداره جهان رو به او واگذار میکنن دیگه ربانه رو قبول ندارن، اون هم منتظر عقل فعال یکیست که همه رو اداره میکنه، سنخش با همه یشی نیست. او سنخ ملکی دارد با موجودات عنصری، اصلا ماهیتا یشی نیست. اما رب و نو ماهیتش هم با اینا یکیه دیگه. حالا چی جوری چند تا ماهیت به لحاظ تعدد افرادش ماهیت پیدا میکنه؟ به لحاظ تعدد افعال چرا؟
یه ماهیت یک فردش
برش مادی. بله.
حالا یک عقل چطور میتونه چند تا افراد مادی رو که همشون
افرادشون متفاوته؟ علایه حال وقتی که تدبیر میکنه، با تدبیر کردن انسان ماهیت انسانی داره، با تدبیر کردن نار ماهیت ناری داره و هاشسا. این حرف ایشونه دیگه، حالا بعدا هم بیشتر توضیح میدیم. در مورد عقول هم همینطور گفتیم، چرا در عقول اشکال نشدی؟ اینجا میخواد وقتی اینجا هم جهت فعل ماهیت
یکی، ماهیت عقل
بله.
حالا چطور یک عقل تمام ماهیت ها رو داره؟
بله. حالا انشالله این رو بیشتر بحث میکنیم. البته در بحثی که ما داریم، در بحثی که بعدا میاد، کیفیت ها رو یکی میکنه. یعنی میگه این عقل دارای یک کیفیته که این کیفیت همه کیفیات رو واجده، اما در اینجا خود عقل رو یکی کرد. لعنه تلکه، عبارت همه تلکه است دیگه، نسخه ایشون تلکه است. تلکه هیه لکه، اصلا مفرد رو بازه، تلکه هیه لکی تفیض و حاضر این الحیات. تلکه هم برمی گذر حیات، به حیات حقیقی. اون حیات حقیقی که در عالم عقل است، هیه لکی تفیض و حاضر این الحیات، یعنی یه حیات بیشتر قائل نیستشون. البته اینجا جوهرها رو یکی گرفتیم از این عبارت. عبارت بعدی که میاد جوهرها رو یکی نمیگیره، نمیگه جواهر عقلی یکی هست، میگه هر جوهر عقلی یک کیفیت داره، که این یک کیفیت هم کیفیت مربوط به ابصاره، هم مربوط به لمسه، هم مربوط به ذوقه، همه چی تو همین یک کیفیت هست. اینطور نیستش که یک کیفیت مخصوص روایح باشه، یک کیفیت مخصوص توهم باشه، یک کیفیت مخصوص ابصار باشه، بلکه همه یه جمع کیفیت ها رو یکی میگیره. اما در اینجا از عباراتش میدهست که ذات هم یکیه، حیات هم یکیه. البته تصریحی نداره، ولی از عبارات اینطور استفاده میشه. و قال فیه ایزن، باز در همین میمر هشتم گفته این نهاز العالم الحسی کلهو این نما هو مثال و سنمون لذالک العالم، همه این عالم حسی مثال و سنم است لذالک العالم عقلی. فاین کان هذا العالم حیا، اگر میبینی این دنیا زنده است، اگر موجودات این عالم رو مادر میبینی حیه، فبالحری ان یکون ذالک العالم اتم و تماما، سزاوارتر است که ذالک العالم یعنی عالم عقلی اتم و تماما و اکمل و کمالن باشه از این عالم مادی، چون او هست که به این عالم مادی کمال میدهد، بنابراین کمال خودش باید بالاتر باشد تا به این پایینی کمال بده. فبالحری ان یکون ذالک العالم اتم و تماما و اکمل و کمالن، لانه هو المفیض علی هذا العالم الحیات و القوت و الکمال و الدوام، چون اون عالم بالاست که بر این عالم پایین حیات رو، قوه و کمال و دوام رو حفاظه میکنه. منظور از قوه روشن باشه، قوه در مقابل فعل نیست، چون اونجا قوه در مقابل فعل وجود نداره که حفاظه کنه. منظور از قوه نیرو، توانایی، مبدع و تغییر فعل غیره. فا این کان هذا العالم تماما فی غایت تمام، اگر این عالم ماده عالم تمامه فی غایت تمامه نظام احسنه، اگر این چنینه سلام، حالا اونجا هم باید همه این عالم موجود باشه، تازه به نحو علاوه اشرف سلام، حالا این نهوناکه در عالم عقل هم باید اشیا کلها باشند، علتی ها اونا همون تمام اشیایی که اینجا کلتی ها اونا نداری علتیه، خب اونجا هم اشیا باشن، همه اشیایی که اینجا هستن اونجا هم باشن، منتها با این فرق الا انها اشیا فیه هناکه، یعنی در عالم عقل به نوع اعلا و اشرفن که ما قلنا میرانه، پس هر چی که در این عالم هست در اون عالم هست منتها به نوع اعلا و اشرف، اگر این عالم حیه اون عالم حیه به طریق اولا، اگر این عالم کمال داره اون عالم کمال داره به طریق اولا و اکمل است ذاتن. فسمت سما اون ذات و حیات، یعنی در اون عالم عقل سمای ذات و حیات است، و فیها در اون سما کواکبی است، فیها یعنی در اون سمایی که در اونجا هست، اونجا یه سمایی داریم همونطور که اینجا سما داریم، اونجا در سمایش کواکب است همونطور که اینجا در سمایش کواکب است، مثل حاضر کواکب لطیف فیها به سما، فقط فرق اینه غیر انها هم سما هم کواکب سما، البته سما که دیگه نمیشه گفت انظر، ولی خب هم سما چون جنس خود سما نورانی نیست شفافه، جنس سما چه اینجا باشه چه اونجا باشه شفاف است و اکمل. خب فقط توجه میدیم به این مطلب، همونی که گفتیم فکر نکن اینجا ما 500 خورده ای ستاره با چشم مسلح قدیمی شمردیم، اونجا 500 خورده ای ستاره میتونی بشمریم، اونجا همه ستاره ها کنار هم جمع همه یکی هست، اینجا داره تصریح میکنه اونجا همه یکی هست، اینطور نیستش که اینجا که متعدد است و مفترق اونجا هم متعدد باشد و مفترق، اون همه یکی اونجا همه یکی میشه. بله اختلاف دارن علما، درش اختلاف دارن، البته سیارات هم که متفاوتن، اونا هم یکی میگیرن، اونجا هم سیارات متعدد من
هم
بله جنه و یه فلک داره و یه کوکب، سیارات و ثوابت با این که انواعشون مختلفه اونجا همشون میشن یکی. بله همه منافاتی نداره، همه هستن، منتها اونجا چی جوری هستن، هر پنجتا هستن، منتها هر پنجتا با هم، مثل این که الان ما بگیم در اونجا چشم و گوش هر دو هست، قبول داریم هم چشم هست هم گوش، ولی یکیه، این تصورش برای ماهایی که ندیدیم و نداریم مشکله، چون ما چی جوری میتونیم تصور کنیم که یا خودشو دیده باشیم یا موادشو دیده باشیم، الان مثلا یه چیزی تصور کنیم که با چشمش هم ببینه هم بشنوه هم لمس کنه هم بچشه همه چی با هم هم راه بره متفق چشون. بله الان حسن مشترک یه نمونه مثلا به قولشون بله البته وجدان نمی کنیم حسن مشترک، حسن مشترک باید دلیل باید ثابت کنیم، وجدان نمی کنیم حسن مشترک، چون حسن مشترک حسن باطنیه پیش ما پیدا نیست، رضا بعدی منکرشه و لیس. بله و لیس بینهم افتراق، بینهما رو توجه کنید، نه یعنی بین کوکب دنیایی و کوکب اخروی و کوکب عقلی افتراق نیست، که بینشون افتراق هست، لیس بینهم افتراق یعنی بین هر دو ستاره ای که اونجاست، ضمیر بینهما نه که فقط دو تا ستاره اونجا باشه، یعنی بین هر دو ستاره ای که حساب کنید افتراق نیست، اینجا بین هر دو ستاره که ملاحظه کنید افتراقه، ولی در اونجا بین هر دو ستاره افتراق نیست، یعنی دو تا دو تا که نگاه کنید بهشون افتراق نیست، ولیسه بینهم افتراق کما تراها اونا، چنانچه این افتراق رو اینجا میبینی، چنانچه افتراق رو در اینجا میبینی اونجا دیگه افتراق نیست، و ذالکه این که اونجا افتراق نیست، اونجا انوره، اونجا اکمله به این جهته، و ذالکه انها لیست جسمانیه، به خاطر اینکه اونایی که اونجا هستن جسمانی نیستن، اگر جسمانی نبودن دیگه افتراق ندارن، افتراق مال جسم جسمانیه، غیر جسم جسمانی افتراق نداره، و هناک ارض لیست ذات و سواخر، هناکه در عالم عقل باز زمینیست که ذات سباخ نیست. سبخه یعنی شوره، ذات سباخ یعنی شورزار. زمینیست که شورزار نیست. آخه اینجا یه قسمت های از زمین میبینید که مثل این که مرده است، خاکه، تاره. اونجا این چنین نیست، اونجا همه چی زنده است، همه چی حیه. یعنی اینجا قسمت هایی پیدا میشه که علف توش میره، زنده نمیشه، ولی اونجا خود اون قسمت زنده است تا چه بسته علفشی توشه. و اونا که ارزان لیسر ذات و سباخه لاکن نها، یعنی بلکه تمام اون زمین کلها آمرتون، یا در نسخه داریم حیتون آمرتون، همه آبادن. و فیهل حیوانات کلها، همه حیوانات، همون طبیعیه های ارضیهی که اینجا هستن همه اونجا هستن. از طبیعیت الارضیت اللتی ها اونا همه اونجا هستن، نه اونجا به نحوه طبیعی هستن، اونجا به نحوه عقلی هستن، ولی طبیعیه های ارضیهی که اینجا هستن تماما اونجا هم هستن. و فیها نباتون مقروسون فی الحیات، فیها یعنی در اون عالم بالا، در اون ارضی که در عالم بالا گیاه هست، گیاهی که در زمین کاشته نشده، در حیات کاشته شده. یعنی اینجا همه چی حیه دیگه، زمینش هم حیه، از همه موجودات اونجا تعبیر به حیات میکنی. پس اگر درختی توی زمین کاشته شده، معنیش اینه که حیاتی توی حیات کاشته شده باشه. و فیها بهارون و انهارون جاریه باید باشه، و انها جاریتون، بله انها جاریتون، انهارون جاریتون، بله فیها بهارون و انهارون جاریتون. البته انها هم باشه درست میکنیم، بهاریست که این بهار جاریه، اما انهار خوبه، امروز کتاب شما خیلی به درد ما خورد. و انهارون جاریتون جریانن حیوانیان، جریانن حیوانیان، جریان، جریان شاید بهترم باشه، اما خب اینجا جریانه، بله حیوانیان، جریانن یا جریان حیوانیان. یعنی نه جریان مثل جریان آب دنیایی باشه که رو هم میغلطد بدون حیات، اونجا جریان حیات هست دیگه، بالاخره آخره کلش داره حیات دیگه، اینجا داره مماتی، اونجا داره حیات. بله اینجا مرده است، اونجا زنده است، هرچی هست. و اینا معتقدن که آخرت همون دنیاست دیگه، ما رو از اینجا میبرن اونجا. حالا در عالم برزخ به نظر ملا صدر یه مقدار معطل میکنن، بعدن میبرن، ولی به نظر مشال نه، از اول اگر لایق باشیم یه دفعه مورد میبرن عالم عقل. مشال معتقدن که انسان که میمیره اگر لایق باشه، در اینجا به حد عقلی رسیده باشه، منتقل میشه به دار عقل. اگر به حد عقلی نرسیده باشه، مشکل پیدا میکنه که در حل اشکالش خیلی دست پا میزنن. اما ملا صدر رو میگه نه، همه رو میبرن عالم مثال برزخ، مدتی اونجا نگرشون میدارن، بعد میفرستنشون عالم عقل. وقتی قیامت شد میفرستنشون عالم عقل، همه با هم. خب و فی هل حیوانات المائیه، در اون زمینی که در اونجا هست، همه زمین های مؤنث رو برمیگردیم به زمین ها، زمینی که اونجا درش حیوانات آبی همه هستن. هناکه هوا و فیه، در این هوایی هم که اونجاست که تموم شد، زمین تموم شد، بحث زمین تموم شد. زمین رو گفتیم و حیوانات رو گفتیم، حیوانات دریاییش و حیوانات بریش رو گفتیم، درخته که توش کاشته میشه گفتیم، همه رو بیان کرد. حالا دوباره میگیم هناکه، یعنی در عالم اعلا، نه در زمین، در عالم اعلا هوا اون، و در این هوا حیوانات هوایی، پرندگان همه هم زنده. شبیهتون به ذالک الهوا، اون هوا شبیه به این هوا، در واقع این هوا شبیه به اونه، این شبیه به اونه، منتها چون ما اینو دیدیم، این رو برای ما مشبهون به قرار داد، ولی از نظر واقع او مشبهون به، میدونید که مشبهون به باید قوی تر باشه از مشبه، در واقع او مشبهون به، منتها چون ما اینو دیدیم پیش ما روشن‌تره، اینو مشبهون به قرار داد، گفت شبیهتون به ذالک الهوا. و الاشیاء التي هناك، اشیایی که در اونجا هستن در عالم عقلن، کلها حیتون. و کیف لا یکون حیتن، و چگونه اینا حیات نداشته باشن در حالی که هیه فی عالم الحیات المحضن، همه در عالم حیات محضن، نمیشه گفت حیات نداشته باشن، همه دارای حیاتن، همه در اون عالم عالم حیاتی است که لا یشوب و این حیات را موت البته. در اینجا اگرم حیات هست، حیات مشوب موت هست، حیات متعقب موت هست، اونجا حیاتی است که نه مشوب به موت نه متعقب به موت. هی فی عالم الحیات المحض، عالم مال صفت عالم میگیریمش، البته حیث عالم حیات، عالم حیات البته صفت حیات در واقع حیات محضه، ولی خب چون لفظ محض داره در اینجا محضه نداره صفت عالم میگیریم. بعد اون کتاب نسخه محضه داشته باشه تصحیحش میکنیم چی داره محضه، خیلی خوب محضه نداره، حالا این صفت عالم میگیریم ولی در واقع صفت حیاته، عیبی هم نداره صفت باشه برای حیات و ظاهرا نسبت داده شده باشه به عالم، عیبی نداره، اسناد الا غیر محوله هم گاهی داده میشه با مناسب هم هستون، بالاخره اون عالم حیات عالم بودنش چیزی جز حیات نیست دیگه، خود همون عالمه، خود همون حیاته. لا یشوبها الموت البته و تبایع الحیوان التی هناکه مثل تبایع همین حیوانات دنیایی است، منتها طبیعت در اونجا اعلا و اشرف از طبیعت اینجایی است، لان طبیعت اونجایی عقلیت لیست حیوانیه، لیست حیوانیه یعنی طبیعت حیوانی نیست، منظور از این حیوانی یعنی حیوان دنیایی نیست، نه حیوانی یعنی حی نیست، چون قبلا هی اشاره میشد که تمام اشیایی که در اونجا هستن حیوانی هستن یعنی زندن، الان نمیخواد زنده بودنشون نفی کنه، حیوانی بودنشون یعنی حیوان عنصری بودنشون میخواد نفی کنه، میخواد بگه اشیایی که در اونجا هستن حیوان عنصری نیستن، اگرچه حیوانن یعنی حیان حیوانن زندن، اما حیوان عنصری نیستن. خب ممکنه بعضی ها قول ما رو انکار کنن، بگن که چجوری در عالم اعلا همه اشیا موجوده، به چه دلیل، به چه دلیل در عالم اعلا همه اشیا موجوده؟ ما جواب میدیم، در ابتدای جواب توجه کنید دو مرتبه ادعا رو تکرار میکنه، یعنی همونی رو که سائل خواسته تکرار میکنه بدون دلیل، نه فکر نکنید اینی که اول ادعا میشه دلیله و الا در این چین مدعا مصادره میشه، اون دلیل نیست، طرح مدعاست، تکرار مدعاست، بعد دلیل رو بیان میکنه، اول تکرار مدعا میکنه بعد دلیل اینطور بیان میکنه که اون عالم عقل عالم ابتدایی است، از نیست هست شده، اونم از کی؟ از یه موجود تام، بلکه فوق و تمام، از یه موجود تام و فوق و تمام صادر شده، موجودی که مباشرتاً از یک موجود تام صادر میشه باید تام باشه، بله بعد از اینکه با واسطه صادر میشه کم کم به نقص گرفتار میشه، ولی اگر اولین صادر بود باید مثل خود اون مصدر تام باشه، اگرچه در اون حد از تمامیت نیست ولی بالاخره باید بازم تام باشه، این دلیلشه برای اینکه ما موجودات اونجامون باید تام باشه. پس عالم عقل عالم بعد از عالم الهه و عالم بعد از عالم اله نباید نقائص ماده رو که عالم های خیلی بعده داشته باشه، چون هرچی عالم تنزل کنه نقصش بیشتر میشه، اگر این عالم تنزلش کم شده یعنی اصلا تنزل یک تنزل بیشتر نیست، یعنی عالم عقل تنزل اوله، پس هنوز نقائص زیاد نشده، هنوز از تمامیت بهره داره، لذا ما میگیم در اونجا همه موجودات هستن، اون هم به نحو اعلا و اشرف، فمرن کلا قولنا و بگوید که من عینه یکون و فل عالم الاعلا حیوانون و سماون و سایر الاشیاء التي ذکرنا، کسی استواد کنه بگه در اون عالم چجوری اینا هستن و چجوری اعلا و اشرفن، قولنا در جوابش اینطور میگه ان العالم الاعلا هو الحي التام الذي فيه جميع الاشیاء، این تکرار مدعاست، این دلیل نیست تا بگید مصادره است، ادعا کرده دوباره ادعا تکرار کرده، عالم اعلا حی است، یک تام است، دو الذی فیه جمیع الاشیاء، همه اشیایی که تو او هست تام است و حی، خودش هم تام است و حی، دلیل چیه؟ لعنه، این دلیله، لعنه ابدع من المبدع الاول تام، چون ابداع شده از مبدع اولی که تام است و اولین چیزی که از او صادره، پس خودش هم با تام باشه. اگر از تام صادر شده بدون واسطه هم صادر شده، هنوز به نواقص تنزلات متعدد گرفتار نشده، پس باید تام باشه. فصیحه، حالا توضیح میده، فصیحه کل نفس و کل عقل، هر نفسی در اونجا هست، هر عقلی در اونجا هست، منتها اینکه نه اینکه به تعداد نفوس ما تعداد نفوس اونجاست، به تعداد عقول تعداد عقول اونجاست، نه، همه اونجا یکی میشن، ولی همه نفوس اونجا هستن، حالا منتها به صورت جمع و لفظ. فصیح کل نفس و کل عقل. مطلب بعدی، ولیسه هونا که فقرون ولا حاجتون، البته اونجا فقر و حاجت نیست. چرا؟ لأن الاشیاء التي هناك کلها مملوءتن غنا و حیاتن، همه اشیایی که اونجاست از غنا و حیات پره، چون بلا واسطه از غنی و حی به ذات صادر شده. چنین موجودی که هنوز نقایص تنزلات دامنگیرش نشده نمیتونه از حیات خالی باشه، نمیتونه دارای فقر و حاجت باشه. اگرم فقر و حاجت داره، به مافوق خودش فقر و حاجت داره که خداست، به مادون خودش فقر و حاجت نداره. کنها حیاتون تقلی و تفور، گویا اونجا زندگی است که می جوشد و فوران دارد، یعنی یه زندگی عادی نیست، زندگی جوشانه، سرریز میشه، فیضش به این مابدی ها میرسه، این مابدی از یه ذره حیات او استفاده میکنه. ببینید چه میکنن اونا که اصل حیات رو از واجب تعالی گرفتن، اونا دیگه چقدر مثلا قدرت دارن یا چقدر بها و جلال دارن، جمال دارن. خب مطلب بعدی اینه که حیات در اونجا از یک چشم میجوشد، همون چشمه‌ای که در عینی که حیات است، حرارت است، برودت است، طعم است، رائحه است، مبصرات، ملموسات، همه چی. نمیخوام بگم که تمام افراد روایح در اونجا یک چیز، یک نوع به نام رائحه دارند و تمام کیفیت‌های مبصر اونجا یک کیفیت به نام کیف مبصر دارن، بلکه میخوام بگم مبصرات و روایح هم یکی هست. نمیخوام همه افراد روایح رو تحت یک نوع راه جمع کنم و همه افراد مبصرات رو تحت یک کیف مبصر مستقل جمع کنم، بلکه میخوام بگم این دو کیف هم یکی هست. توجه میکنی چه حرف میکنم؟ نمیگه فکر نکن که همه افراد یک نوع در اونجا یه فرد دارن، بلکه همه افراد همه انواع اونجا یه فرد دارن. پس همه کیفیت ها در یک کیفیت جمع میشن، کیفیتش هم کیفیت محسوس نیست، کیفیت مربوط به عالم عقله، کیفیتیست که در اینی که مبصرات رو جمع کرده، مسموعات رو جمع کرده، ملموسات رو جمع کرده، مشمومات رو جمع کرده، مذوقات رو جمع کرده، همه کیفیت ها اونجا در همین کیفیت واحد جمع. این خاصیت عقلی بودنه. همونطور که عرض کردم ملکه اشتاد، شما توجه بکنید در ملکه اشتاد همه چی با هم جمع هست و اصلا شما سوال نمی کنید چرا متفرق نیستن، در حالی که ما در توضیح مسائل این مسائل متفرق میبینیم. انتظار ندارید که اونجا متفرق ببینید. در مانرفی هم این چنینه، یعنی اگر موجودات در اینجا کیفیت های متفرق دارن، شاهد نیست بر این که در اونجا هم کیفیت های متفرق دارن. اونجا کیفیت ها جمع هست، همه با هم یکی هست. و جریو حیات تلکل اشیا انما تن با امن این واحده، جریان حیات همه اشیایی که در عالم عقلن از یک چشمه می جوشن. لاکن نه این عین حرارتون واحده، نه اینکه این چشمه یه چشمه حرارت باشد یا چشمه ریح واحد باشد یا چشمه ابصار واحد باشد، نه، اصلا یه چشمه همه اینا رو جواب میده. بل کلها کیفیتون واحده فیها، یعنی در این کیفیت واحده، کل کیفیته، در این کیفیت واحده هر کیفیتی هست، یک کیفیت مشتمل بر تمام انواع کیفیات، نه بر تمام افراد یک کیفیت. بله؟ بل کلها، یعنی همه این کیفیاتی که هستن، حرارت، ریح که ما دوتا شده کردیم، بقیه همه چی، همه کیفیت هایی که در جهان ماده هستن، همه در اونجا کیفیت واحدن که در همون کیفیت واحد کل کیفیت جمع است. یوجد فیها کل تعمیم، در همین کیفیت واحد همه تو اون پیدا میشن، نه تنها همه تو اون پیدا میشن که تو اون از یه جنس هم همه روایی هم پیدا میشن، این جنس هم مختلف هم پیدا میشن، تن با رایحه از یک جنس نیست ولی در این حال اونجا یه جوره به یک وجود موجودن. و نقول و اینکه تجد فی تلکل کیفیت الواحده طعم الحلاوه و شراب و سائر الاشیاء ذوات طعم و قواها، تو در اون عالم حق در همون کیفیت واحده انکه تجد در همون کیفیت واحده طعم حلاوت رو، طعم تمام نوشیدنی ها رو، سایر طعم جمیع اشیاء ذوات طعم رو و قواها، قوای چشیدن این طعم هم اونجا هست. یعنی فکر نکن فقط طعم هست و او حس نمی کنه، مبصرات هست و او نمی بینه، مشمومات هست و او استشمام نمی کنه، این چنین نیست. هرچی اونجا هست قواش هم اونجا هست، منتها قوا هم توجه داشته باشید همونجور که کیفیات مندمج میشن در هم، قوا هم در هم مندمج میشن، یعنی یک قوه داریم که همه این کار رو انجام میده، نه برای طعم یک قوه، برای راه یک قوه، برای افتار یک قوه، قوای این از کیفیات هم در اونجا واحدند، همونطور که خود کیفیات در اونجا واحدند. پس یک قوه داره برای احساس این کیفیات، یک کیفیت داره که همه محسوسات توش هست. این نشه تجد و فی تلکل کیفیت الواحده طعم حلاوت رو، طعم نوشیدنی ها رو، طعم همه اشیاء ذوات طعم رو، نه خود طعم رو، قوای چشیدن ها رو هم، قوای طعم رو هم، قوای این کیفیت واحد رو هم، به هر جا برگردی دیگه نداره. باز نه تنها طعم رو پیدا میکنی، سایر الاشیاء طیبت و روایح، سایر این زمین جمیع اشیاء خوشبو هم در اونجا هست، بدبو ها نه، خوشبو هم اونجا هست. البته خب ما نمیخوام بگیم بویی در اینجا هست که اونجا منشأ نداره، اونجا که میره خوشبو میشه، اونجا خوشبو میشه، اینجا که میاد اگر بدبو هست تنزلاتشه که بدبو شده. و سایر الاشیاء طیبت روایه و جمیع خود روایه، نه اشیاء طیبت روایه، خود روایه هم، صاحبان روایه که هستن بمونه، خود روایه هم هستن. و جمیع الوانی که واقع میشون تحت البصر، همه الوانی که کیف مبصرن همه اونجا هستن، همه توی یک کیفیت هستند، قوه هم که این همه رو درک میکنه یک قوه، منتها این قوه رو به لحاظ این که تعلق گرفته به مبصرات میگیم بصر، به لحاظی تعلق گرفته به مسموعات میگیم سمع، به لحاظی که تعلق گرفته به ملموسات میگیم لمس و هاکذا، به لحاظ متعلقاش متعددش میکنیم، بله متعدد نیست که قوه بشنه. و جمعی الوانی که واقعا تحت بصر همه اونجا هستن. بله همه چیه، همه چونجا یکیه، جمعی چی در هم مندمجه. بله یکی هم ولی تعلقا فرق میکنه. بله یکی هم. ببینید من متوجه این بودم واردش نشدم، اما خب الانشون دیگه من وارد کردم. تمام کیفیت اونجا یکی هم، تمام قوه هم یکی هم. خب عرض کردم قوه وقتی تعلق گرفت به کیفیت خاصی جدا میشه از همین قوه وقتی تعلق میگیره به کیفیت دیگر. سوال ایشون اینه که اگه کیفیت ها جدا نیستند قوه چگونه به کیفیت های جدا تعلق میگیره؟ که حالا قوه فرض کنید واحده، شما میخواد با تعلق دادنش به کیفیت متعدد متعددش کنید، کیفیتتون که اونجا متعدد نیست چجوری متعددش میکنید؟ چگونه قوه رو متعدد میکنید؟ در حالی که جواب تقریبا روشن بود، در اینی که قوه واحده، کیفیت واحده، ولی کیفیت ها به لحاظ های مختلف فرق میکنن، به لحاظ های مختلف. کیفیت مبصر با کیفیت مطلوب پیش ما فرق میکنه. درسته اونجا هم اومدم جنگ، ولی پیش ما فرق میکنه، با تحلیل ما فرق کرد. پس کیفیت ها رو ما با تحلیل خودمون جدا میکنیم. بعد اون خب به وقتی تعلق گرفت به این کیفیتی که ما از کیفیت دیگر جداش کردیم میشه بسر، به کیفیت دیگر تعلق گرفتیم که سم. کیفیت ها اونجا جدا نیستن، قوه ها جدا نیستن، کیفیت ها به لحاظ تنزلاتشون در اینجا جدا میشن، به لحاظ تنزلاتشون جدا میشن، جدا جدا نیستن. بعد تعلق قوه هم به هر کیفیتی که اینجا جدا میشه اونجا جمعه، باعث تعدد خود خفه میشه. پس تعدد کیفیات رو در اونجا به لحاظ خودمون، به لحاظ واقعی ها، نه به لحاظ اعتباری، به لحاظی که واقع داره، به لحاظی که تنزلاتش در اینجا تعدد پیدا کردن، چون تنزلات در اینجا تعدد پیدا کردن، پس ما حق داریم که بگیم اونجا هم تعدد هست، منتها تعددی که اندماج پیدا کرده، در هم مندمج شده، وحدت نیست. وحدت نیست، البته چرا؟ وحدت هم میشه گفت، وحدته که با چیز با تعلق ها متعدد میشه، خود کیفیت ها بر اساس تعلق متعدد نمیشه. کیفیت چون وقتی متنزل شد متعدد میشه، ما میفهمیم که خود همینم که جامعه همه رو داره، ولو الان تعدد نیست. توجه کنید، این تیکه شرط میکنم، این تیکه مهمه. وقتی متنزل میشه میبینیم شد 5 تا. حالا که متنزل نیستی تا این 5 تا رو داره، منتها 5 تا یکی هست. مثل ملکه اشتاد، ملکه اشتاد وقتی که تنزل پیدا میکنه میشه 3000 تا مسئله. ما الان میدونیم ملکه اشتاد 3000 تا مسئله داره، اما 3000 تا مسئله رو یه جا داره، ولی در این حال صادق است که بگیم این ملکه 3000 تا مسئله هست. وقتی هم منتها 3000 تا مسئله ملتف، یعنی با هم پیچیده، در هم پیچیده، با هم منتهی شده و صدق هم میکنه بر رساله که بگیم 3000 تا مسئله است، منتها 3000 تا مسئله مفصل، هر دو 3000 تا، منتها یکی ملتف یکی مفصل. در اونجا میتونه کیفیت ها همه هستن، منتها جمعن، پس هستن و جمعن. خب حالا اگه این قوه تعلق گرفت به اون کیفیتی که با کیفیت دیگه جدا نیست، تعلق گرفت، بله دیگه توضیح دادم، فکر میکنم با توضیح حل شد، چشم میکنم با توضیحی که دادم حل شد. بله؟ خود قوه و کیفیت هم احتمالا یه چیزم، بله خود نه احتمالا بلکه واقعا، منتها اینجا ما داریم تحلیل میکنیم، خود قوه با اون کیفیتی که داره درک میکنه یه چیز، عاقل و معقول یکی هست، اونجا عاقل و معقول یکی هست، منتها حالا ما داریم جدا میکنیم، جدا میکنیم تا تفصیل بدیم. کیفیت ها رو جدا میکنیم ولی جدا نیستن، قوه ها رو جدا میکنیم جدا نیستن، در تحلیل ما جدا میشن. ما این میگیم که این قوه تعلق گرفت به این بخش کیفیت شد بسر، اون تعلق گرفت به این بخش کیفیت، در که بخش کیفیتی ما نداریم، اینا تحلیلات ما. و جمعی الوانی که واقعا تحت بسر و جمعی اشیایی که واقعا تحت لمس و جمعی اشیایی که واقعا تحت سم، یعنی لحون، همشون لحون، یعنی آوازها، صداها و اصناف الایقاع و جمیع الاشیاء الواقعت تحت الحس. خب این اصناف الایقاع رو صبح من فکرشو کردم، نگاش کردم، فکرش هم الان یادم رفته، چون وقتم داره تموم میشه، ما همینجا قطعش میکنیم. از اصناف الایقاع رو انشالله فردا دوباره ادامه میدیم.